عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو شعر و داستان. اگه یادتون باشه همین چند وقت پیش گزارش صوتی مجموعه نشست‌های عصر اثر رو تقدیم حضورتون کردیم. امروز گزارش صوتی نشست عصر اثر بهمن ماه سال پیش رو با هم میشنویم که در اون مجموعه نیمایی نماشوم سروده آقای مرتضی امیری اسفندقه توسط دکتر قربان ولیعی، آقای حمید رضا شکارسری و مصطفی علیپور مورد نقد و بررسی قرار گرفت. قسمت اول این نشست صحبت‌های آقای مصطفی علیپوره که با هم میشنویم. ممنون که با ما هستید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان. من یه مختصر کسالتی دارم، یعنی مختصر که نه، خیلی بیشتر از مختصر. سرما خوردم میکنه، یه چند روزیه که من واقعا گرفتار هستم. امروزم واقعا آمادگی نداشتم، یه به دلیل حرمتی که برای دوستانم تو شهرستان ادب قائل هستم. به هر حال من فکر میکنم که با یه چند تا جمله از نیما بخونم در حرفای همسایه. نظریه های نیما نیست، ولی حرفای خیلی خوبی است. میگه که برای آنهایی که ذوق و فلجمله استعدادی دارند دلیل لازم است، آن را هم باید نوشت. اما برای دیگران اگر خیلی اصرار دارید من به شما یاد بدم، فقط این را بگویید: مردی تمام 20 سال 30 سال عمرش را مصرف فهم اساس کار هنری خود رسانیده، در هوش و ذوق این مرد هم شکی نیست. آیا شما میخواهید با 20 دقیقه 30 دقیقه فکر خود او را رد کنید؟ فکر کنم این مشکل منو تا حدود زیادی حل کرده باشه. دوستان من هر چی بگم در واقع به نوعی امیدوار هستم که مستاق این داستان واقعا نشم، که بخوام برای یک شاعری مثل مرتضی امیری اسفندقه با اون استعداد عجیب غریب و من معمولا میگم وحشتناک در نوشتن، در سرودن، در حرف زدن، در فکر کردن، در حافظه، بخوام در این 20-30 دقیقه مثلا بیام شعرهای نیمایی ایشان رو یا اصلا آثار ایشان رو هم نقد بکنم. و معمولا هم که داستان اینطوری است، ما وقتی جایی رو نقد میکنیم 80% نقد ما رد کردن اثر کسی است. خب من چنین جسارتی رو اصلا تصمیم ندارم، ضمن اینکه ایشان خودشان هم نیستن. اگر مواردی قرار بود مثلا به لحاظ تکنیکی من یادداشت کردم بگم و به دردشون بخوره احتمالاً، یا حالا به هر حال گوش بدنشون، خب ایشون متاسفانه نیستن. من دقیقا نمیدونم که اخوان سالس، زندیاد اخوان سالس چه سالی وارد تهران شد از مشهد. باید قاعدتا باید اوایل دهه 30 باشه دیگه، 29-30 هم حدودا باید باشه فکر کنم، چون میدونم در بعد از کودتای 28 مرداد به زندان افتاد. همین سال هم بود که فکر کنم رفته سراغ نیما و نیما رو شناخته و آشنا شده با نیما. و یه جمله خیلی معروفی داره که دوستان همه میدونن، ایشون میگه که من از خراسان یا از توس پلی به یوش زدم. این جمله که از تاریخ ترین جمله هایی است که فکر کنم توی ادبیات معاصر ما، و اگر در حد یه نظریه ادبی نیست ولی به اندازه یک نظریه ادبی، شاید خیلی از نظریه ادبی کارساز واقعا. من وقتی دقت میکنم اونم که پلی که اخوان به یوش زده، این پل انقدر محکم و مستحکمه که علاوه بر این که خراسانی های بزرگی در واقع از روی این پل رد شدن، بسیاری از کسانی از جاهای مختلف، از شهرهای مختلف، از ولایات مختلف، از استانهای مختلف، از فرهنگها و اقلیمهای مختلف، از منظر به اصطلاح ادبی از اون پل رد شدند و به نوعی نمایندگی کردن ادبیات شعر نیمایی رو. خیلی بر من خیلی جالبه و البته خیلی شگفت‌انگیزم هست، برای اینکه خراسان همیشه در تاریخ ادبیات خوندیم دیگه، نمایندگی میکنه شعر فارسی رو، زبان فارسی رو. خراسان بزرگ حالا یا بخش قابل توجهی از ادبیات فارسی ما مدیون خراسان. این خراسان فعلی ما همچنین خیلی کوچک نیست، به هر حال این خراسان بزرگی است. امروز وقتی من دقت میکنم میبینم بهترین نماینده های شعر نیمایی ما باز هم در واقع از خراسان هستند. نمیخوام بگم مثلا منوچهر آتشی که از جنوب هست، یا مفتون امینی از تبریز هست، یا محمد عوقی که از اصفهان، اینا شاعران بزرگی نبودن در عرصه شعر نیمایی، اما گمان میکنم که آنچه از نیما به ارث مانده بیش از هر چیزی به خراسانی ها رسیده. اگر شما به دو سه تن از این شاعران بزرگ خراسان توجه بکنید، به آثارشون دوباره مثلا دقت بکنید، میبینید که بیش از هر کسی متعهد و مقید به میراث و به اصطلاح مردریک های ادبی و نظری های ادبی نیما بودن. بزرگترینش شما دیگه من لازم نیست بگم، اخوان ثالثه، و بعد از اخوان اسماعیل خویی هست، دکتر شفیعی کتکنی هست، و بسیاری از شاعران دیگه که حالا من بسیاری از اینا رو اسمشون الان به خاطر نمیارم یا به تازگی شعرشون نخوندم، نمیتونم با قاطعیت بگم. من گمان میکنم، خیلی میخوام خلاصه بگم، با این ببخشید از این آشفتگویی‌های من واقعا ببخشید، گمان میکنم مرتضی امیری دست کم توی نماشون و دو سه کتاب نیمایی دیگه هم که در آورده، هر چند من این نماشون رو بسیار موفق‌تر میبینم، گمان میکنم که اگر مرتضی امیری اسفندقه بتونه در واقع این حس توانایی نوشتن نیمایی رو در واقع آنچنان که در نماشون تجربه کرده بتونه ادامه بده، من گمان میکنم شاید یکی دیگه از حلقه های جدی شعر نیمایی خراسانی خواهد بود. هر چند با این تفاوت که وقتی من از خراسان صحبت میکنم منظورم نیست که شعر آقای مرتضی امیری اسفندقه تابع مثلا مکتب خراسانی که نیما شعرش بوده یا اخوان شعرش بوده، نه اینطور نیست، منظورم در حوزه جغرافیایی خراسانه. به همین دلیل من گمان میکنم که شعر مرتضی امیری اسفندقه یکی از بهترین شعرهای نیمایی این سالهای اخیره که من دیدم، به ویژه این دوران فطرتی که در سالهای از دهه 70 به این طرف به وجود اومده، بعد از اون جریان موجهای عجیب غریب و بسیار زیادی هم که خیلی خطرناک و مهیبی که از دهه 70 شروع شده و تا حداقل 7-10 سال پیش هم ادامه داشته، این دوران فطرتی که ایجاد شده برای شعر نیمایی، فکر کنم بشود گفت که شعر آقای مرتضی امیری میتونه در واقع یک جور آغازگر یک مرحله جدیدی از حرکت شاعران به سمت شعر نیمایی باشه. زمینی که من قبلا در یه مراسم دیگه که از حال بهتری داشتم درباره شعر مهدی سیار صحبت کردم، گفتم که بچه های شهرستان ادب و این نهضتی رو شروع کردن برای دفاع عملی از شعر نیمایی، خب طبیعتاً میشود گفت که مرتضی امیری هم به نوعی به گمان من تا اینجایی که اطلاع دارم وابسته به این حلقه بچه های شهرستان ادب. شعر نیمایی اصولاً نوشتن شعر نیمایی که تخصصی میخواد، یه توانمندی های خاصی میخواد در حوزه به اصطلاح آشنایی با ادبیات کلاسیک که شاعران شهرستان ادب عمدتاً دارن، به دلیل اینکه عمده اینها شاعران هستن که قصیده میگن، غزل مینویسن، رباعی مینویسن و تجربه های بسیار موفقی در شعر کلاسیک دارن، قدرت برخورد و در واقع دادن انرژی و پتانسیل به واژه ها رو دارن، به نحو زبان قدرت دستکاری در نحو زبان رو دارن، به دلیل اینکه در شعر کلاسیک ما تجربه های خیلی خوبی داشتن. به همین دلیل وقتی وارد شعر نیمایی میشن خب طبیعتاً راه برشون ساده تره، چون من شاعرانی ندیدم که مثلا شعر کلاسیک رو تجربه نکرده باشن، مثلا غزل ننوشته باشن، رباعی ننوشته باشن، یا نیمایی یا قصیده کار نکرده باشن و بتونن مثلا در شعر نیمایی شعر قابل توجهی گفته باشن، من چنین چیزی ندیدم. به همین دلیل من فکر میکنم که شعر نیمایی آقای مرتضی امیر اسفندقه که عرض کردم و میشود گفت که همزمان و همراه با شاعران شهرستان ادب شروع کرده، میتونه آغازگر یک مرحله جدیدی از رویکرد شاعران ما برای در واقع شعر نیمایی باشه، حتی نجات شعر نیمایی باشه، به دلیل شرایطی که عرض کردم بعد از دهه 70 به وجود اومده. نکته ای که من در مورد شعر مرتضی امیری به نظرم میرسه که باز هم بتونم بگم اینه که شعر مرتضی امیری اسفندقه برخلاف آنچه که نیما و بعضی از شاگردان نیما بهش پایبند هستند و اصلا جز نظریه هاشون هست و خیلی تاکید و تصریح دارند، قبلا هم صحبت کردن و من یک از مبانی شعر نیمایی رو اون میدونم، ابهام در شعر اصولاً، یعنی من اعتقاد دارم که بهترین شعرهایی که نیما نوشته، بهترین شعرهایی که اخوان نوشته در واقع ابهام، در واقع تأمین ابهام برای شعرشه، چیزی که در شعر مرتضی امیری بسیار بسیار کم بوده. ممکنه بعضی دوستان بگن خب ابهام ممکنه در واقع خب تعریفای مختلفی داره، چون ابهام ما مثلا یک نظریه ساز ادبی میگه هفت گونه، ویلیام امسه میگه ما هفت گونه ابهام داریم. من وارد اون بحث اصلا نمیخوام بشم هفت گونه ابهام یعنی چی، اما ما ابهام های مختلفی در ادبیات فارسی داشتیم تا به حال، هم در مثلا آرایه ادبی مان یا در کتاب هایی که به اصطلاح نظریه های زیبایی شناسی ادبی مطرح میشه مثل صنایع بدیعی، ابهام چندان قابل دفاع نبوده، همش میگفتن ابهام باعث پیچیدگی میشه و تعقید میشه. نه، من وقتی از ابهام صحبت میکنم یا آنچه که نیما از ابهام صحبت میکنه تعقید اصلا نیست، آنچنان که مثلا در بعضی از قصاید خاقانی ممکنه باشه یا در بعضی از قصاید شاعران گذشته کلاسیک ما باشه. ابهام در مفهومی که شعر رو از حالت یک به اصطلاح از یه زبان صریح و از توضیح واضحات جدا بکنه و دور بکنه، اون رو من ابهام میدونم. من البته اینو نگفتم ابهام، این تعریفیه که نیما داره میکنه. هر نوع تصریح و صراحت در واقع یا توضیح واضحات به نوعی لطمه میزنه به ذات شعر، به ذاتش لطمه میزنه. به همین دلیل شما زیباترین کارهای نیما کارهایی هستند که مبهم هستند، هرچند به همون نسبت که مبهم هستند مثلا از اقبال عمومی ممکنه خارج شده باشن، یعنی عموم خیلی ازش اقبال نکرده میشن. یعنی نمونه خیلی معروفش مثلا ریراست دیگه، ریرار من فکر کنم که از مبهمترین شعرهای نیماست به گمان من، و همون نسبت مثلا من به مراری معلم مثلا شعر یا مخاطب شعر از این ریرا بسیار لذت میبرم، اما در به نسبت با مثلا آی آدم ها به همون نسبت لذت نمیبرم، زمین که آی آدم ها رو شعر خوبی میدونم. چرا؟ به دلیل این که من فکر کنم اون صراحتی که در مثلا آی آدم ها وجود داره، یعنی نوعی سمبولیزمی که در شعر آی آدم ها وجود داره، اونقدر روه یا خیلی صریحه، یا اگرم رو نیست اونقدر رو شده، اونقدر توی مدت خوانده شده و فهم شده و راجعش نوشته شده، اصلا اون ارزش‌های ابهامی خودش از دست داده. اما در مورد ریرا هر چی شما می‌خوانی، هر چی می‌نویسن، شما اینو همچنان مبهمه. یه همچین شعری رو مثلا من در شعر مثلا احمد شاملو، اون شعر معروفش در مورد نیما هست، در دره‌های یوش، او هم یه همچین ابهامی داره به نظر من. ما شعر مبهم خیلی کم داریم. در یکی از ویژگی‌های شعر مبهم اینه که شاعر از قبل به فکر توجه نمی‌کنه، یعنی فکر از قبل آماده نیست در ذهن شاعر. شاعر شروع می‌کنه به نوشتن، حالا تحت تاثیر ناخودآگاه شهودش می‌نویسه و بعد اون چه به دست میاد شعری است که مثلا مثل به اصطلاح ریرای نیما میشه. در شعر آقای مرتضی امیری اسفندوی، تو اونچه که من دقت کردم، معنا براش بسیار بسیار مهمه و این هیچ اشکالی هم نداره، چون هیچ کدوم از شاعران بعد از نیما یا خود نیما معنا رو رد نکردن به هیچ وجه، معنا براشون خیلی مهم بوده. حتی در شعری که مبهم باشه، ابهام داشته باشه، باز هم معنا بسیار مهمه، منتها با این تفاوت که شعر مبهم، شعری ابهامی، معنا هم معنای مبهمی است، یعنی معنا هم یک رازوارگی داره. این رازوارگی هی باید رمزگشایی بشه. هر بار که شما رو میکنی به مثلا یک شعر مبهم، ناگزیر هستی دوباره رمزگشایی بکنی. در شعر مرتضی امیری، تا اونجایی که من دقت کردم، در شعر نماشوم، در مورد بقیه شعر رو من قضاوت نمیکنم، حالا یه فرصتی دیگه، فکر میکنم که مرتضی امیری سعی میکنه به معنا خیلی فکر کنه در آغاز، یعنی فکر کنه که داره راضی به چی مینویسه. هیچ عیبی هم البته نداره، برای اینکه بسیار شاگردان نیما به همین حرفای نیما متعهد نشدن، چرا که خیلی از اون نظریه‌های نیما در مورد ساخت صورت شعر نیما هم توجهش نکردن. در جلسات قبل من همیشه صحبت کردم، مثلا قافیه پردازی در نیما، که قافیه زنگ مطلب از پایان مطلب باد بیاید و بعد پایان مطلب که آمد دوباره با مطلب دیگه، یعنی آغازی میشه برای مطلب بعد قافیه میاد، میبینی که شاگردانش رعایت نکردن نمونهش رو، مثلا سیاوش کسرایی رعایت نکرد و بعد نسل بعد مرحوم زندیات قیصر امینپور رعایت نکرد و خیلی از بچه‌هایی که به تبعیت از اون وزن خاص نیمایی سیاوش کسرایی یا قیصر امینپور وقتی شعر می نوشتن رعایت نکردن، خیلی طبیعی بوده. یا سپهری قافیه‌های کناری را اصلا رعایت نکرد، قافیه‌های درونی را آورد، یا مثلا نوع تختی که نیما می گفت رعایت نکرد به هیچ وجه سپهری. خب این خیلی طبیعی است، یعنی طور نیست که نیما مثلا حالا اگر این به حرفای روزای نظریه‌ای رو گفته تمام تاریخ باید همه تابع تمامی نظریات نیما باشه. نه، خود نیما این فضا رو باز گذاشته، گفته که مثلا من مثل رودخانی هستم، شما از هر کس میتواند از هر جای من که میتواند هر قد که میتواند آب بردارد. این یعنی که یعنی ظرفیتی من ایجاد کردم، شما هم میتونید در اون ظرفیت دخل و تصرف کنید. حتی جالب خدمت شما بگم که حتی در مورد شعر سپیز که بسیار معتقد بودن که نیما ناراحت بود از دست شاملو که تو مثلا دکان جلوی روبروی دکان من مثلا باز کردی، مثلا فرض کن بازار من داری کساد میکنی. اما بعدا شما تو نامه هایی که مثلا میبینی بین نیما و شاملو هست میبینی اونجا هم حتی با صراحت هیچ وقت شعر سپید رو رد نکرده. در واقع اونجا هم اومده گفته که خب مردم فقط از ما وزن طلب میکنن. من نمیدونم دوستان این یادداشت نیما رو بر قطعنامه، یکی از شعرهای قطعنامه خوندند از احمد شاملو، که اونجا واقعا شعر سپید رو رد نکرد، حتی نقدم برش نوشت، حتی زبانش زبان حماسی گفت، حتی از اونجا به موسیقی شعرش اشاره کرد. این خودش معنیش اینه که تمامی نظریه های نیما الزاما قابل به اصطلاح اجرا نبودن، مثلا لازم هم نیست اجرا بشه، برای اینکه دورهای مختلف شرایط مختلف پیش میاد و نظریه های جدیدی میاد، نظریه های جدیدی میتونه نظریه قبلی رو رد بکنه یا تکمیلش بکنه، کاملش بکنه. به هر حال من گمان میکنم که آقای مرتضی امیری اسفندقی خیلی گاهی وقتا به معنا فکر میکنه، یعنی گاهی وقتا شعرش تبدیل میشه به شعری که داره میسازه، نه داره مینویسه. گاهی البته اتفاقا گاهی وقتا هم که میسازه خوبم میسازه، به ویژه اون شعرهای کوتاهش. شما دوستان حالا میدونم من میتونم اونام اشاره بتونم اینجا پیدا کنم، اگر دوستان آقای شکارسری حتما میدونید به من کمک بکنید. بله، خدا یا عطا کن خیالی خدایی که بیزارم از این خدای خیالی. یه بازی زبانی بسیار سر قشنگ، اما من گمان میکنم از اون شعرهایی که مرتضی امیری بهش فکر کرده، نه از اون شعرهایی که مثلا شاعر فکر بهش نمیکنه. فکر و زبان و موسیقی و وزنها یک جا مثلا به وجود میاد، مثل عرض کردم مثلا شعر ریرا رمان مثال، یا تو را من چشم در رو هم، یا چیزای دیگه. عرض کردم در مورد اخوانم گفتم، اون ابهامی که من بهش اشاره کردم و همیشه هم، یعنی شما صد بار منو دعوت کنید برای چنین جلسه‌ای، من به ابهام اعتقاد دارم. ابهام فکر کنم از زیبایی های یکی از هنرهای حافظ همین ابهام بوده میشه. متو این مبهم، ابهام که ما میگیم، ابهامیه که به قول نیما مثل مه که در جنگل پخش شده است باشه، در ذات شعر باشه، نه ابهامی که در سر واژه‌های سخت علمی و نمیدونم سمبل‌های سخت و استعاره‌های پیچیده و تعقیدهای لفظی به وجود بیاد، مثل بعضی از مثلا بیت‌های خاقانی یا مثلا ناصر خسرو و دیگران و دیگران. پس ببینید ابهام رو حتما شما در نظر بگیرید. شعرهای اخوان که نمایندگی میکنه شعر نیما رو در روزگار ما، به گمان من کتیبه هست، مرد و مرکب هست، نمیدونم فرض بکنه اون نماز مثلا این ابهام رو داره. خیلی از شعرهای موفق اون شعر معروفش من اینجا یادداشت کردم، شعرهای معروفش هم که در چند وزنم استفاده کرده، اگر من چند بیتش استفاده کردم، از در میگه ای تکیگاه و پناه تنها ترین لحظه ها و پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، که شما اینو در چند تا بحر اینو برداشت آورده، در چند تا بحر نیما اینو استفاده چیز اخوان آورده دیگه. مثلا اولش که اتکیگاه و پناه تنها ترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی خلوت من، که مصطفی مصطفی رو برای رجزه، یا اشتباه نکنم درست میگم دیگه، درست استاد میر جعفری، مصطفی مصطفی میشه برای رجزه، نه همشون نیست. ببینید بعد میگه در کوچه های نجابت مصطفی فاعلات، تکیه گاه پناه تنها ترین مستفلونه. بعد میاد در سطرهای بعدی میگه در کوچه های سرور و غم راستینه که من بود، مستفلون فاعلاتون فعولون فعولون فعولون، یعنی اومده رجز و برده تو فاعلاتون فعولون فعولون بهر متقارب. بعد در کوچه باغ گل ساکت نازهایت و الی آخر. خب ببینید این باوجه در سه تا وزن آورده، این هم یک از شعرهای مبهمه. ابهام این ظرفیت مثلا تحویل میده، ظرفیت نمیدونم به قول جوانان امروز چند صدایی بهش میده، این که مثلا یه ساخت معنا که من همش میگم شعر نیازداری ساخت معناست، ساخت معنا بهش میده که هر کس از مثلا برپای داده های ذهنی خودش و نشانه های خود متن مثلا به معنای خاصی میرسه. خب این باعث میشه ابهام واقعا یه چنین چیزی تولید بکنه. خب اگر شاعر نیمایی رو کنار بگذاره خب میشه مثلا شبیه شاعر غزل سرای، چشکاری هم نداره، چون در غزل ما مضمون خیلی خیلی مهمه دیگه، مضمون بسیار مهمه، فکر درش خیلی مهمه. شاعر غزل سرا هیچگاه به اندازه شاعر نیمایی دنبال این نیست که ببین مخاطب هر چی میخواد برداشت کنه، معمولا اینطوریه. حالا شاید یک مثلا یه شاعر بزرگی مثل حافظ باشه اینجوری فکر نکنه در مورد مخاطبش، اما عمده شاعران غزل سرا معمولا شاید تلاش میکنن، شاید البته من با قاطعیت نمیتونم بگم، دوستان غزل سرا من اعتراض نکنه به من که دوستان شعرش مثل بشه، کما اینکه به خیلی از شاعران تو این سالهای اخیر شاعران غزل سرا دو تا مثل ساختن یا بوده و بعد ساخته شد شعر کردن و بعد حالا فکر میکنن هر چی کتاب چاپ کنه باید مثل بشه. خب این دور نیست، در مورد شعر نیمایی واقعا این به گمان من اینطوری نباید باشه. خب خدمت شما عرض بشه، من از تغییر وضع صحبت کردم. دوستان من فقط یه نکته ببینم میتونم اینجا پیدا کنم، این صفحه 54 اگر اشتباه نکنم، بله یه جایی من اگر اشتباه میکنم دوستان بگن، تو این شعر معروف نیمایی واری باد این بل باشه من جمع میکنم دادیم. انگار موجی خشمگین است یا نه تو گویی بالهای باز سیمرغ است. حالا من امیدوارم اشتباه نکنم البته، چون این نقش صفحه بعد میگه نقش بر این پرده آبی شگفتا نقش، گاهی عبوس است و پر از وحشت، گاهی پر از مهر و امید است، سیمرغ در افسانه ها گاهی و سیمرغ در افسانه ها گاهی و گاهی دیو سپید است. که من فکر میکنم باید میشه گهی یا گه، سیمرغ در افسانه ها گاهی و گه دیو سپید است. ببینید سیمرغ در افسانه ها گاهی و بعد گاهی دیواز، اول گاهی سطر بعدم به سطر اول بیاد باز دوباره وزن میشکنه تمامش، ولی تختیشو غلط نوشته. این در واقع به جای اگر این میخواد این تختی حفظ بشه باید گهی میآورد تا وزنش درست بشه. بنظرم حتی اگر تغییر وزن باشه من نگران تغییر وزن نیستم، چون میدونید فروغ فرزاد اومد تغییر وزن داد مثلا، میگن و عروض زندیا سلمان عرضی میگفت فروغ فرزاد وزن عروض بلد نبود، عروض بلد نبود، اما وقتی الان نگاه میکنیم من بیشترین مانور در حوزه وزن مثلا فروغ فرزاد داد تو ایمان بیاورین با آغاز فصل صد. خود نیما هم میدونید که در یک شعرشو به دو وزن نوشته، آخرین شعرشو در این کتابش، حالا زمان اگه باشه من فکر کنم دارم براتون خواهم خوند. پس اصلا این مشکلی نداره، مطمئن چیزی که خیلی خیلی مهمه حتی شکستگی وزنی، خروج از وزن، به نظر من چیزی که مهمه ریتم حرکت زبان توی سطره، حرکت زبانه. شما اگه 50 وزنم شما میتونه استفاده کنی به گمان من، به شرطی که از ریتم خارج نشی، از حرکت یعنی حرکت یک دست زبان رو خارج نکنی، الان اینجا خارج میشه با یه تختی ناقص زبان رو خارج میکنه. یه مورد دیگه هم هست صفحه بعدش بکنم آقای شکارسری، دیوار آکنده از یاس، دیوار سرشار از پروانه و پیچک، لبریز از گنجشک و بلبل هم که باشد، دیوار بین زمین و آسمان پل هم که باشد. تموم شد اینجا، سد دیدار است، شد فاعلاتون فکر میکنم دوستان عروضی و من بگه اشتباه نکنم من. مگر اینجوری بشه شصد دیدار، بله بله، اگه این به هر حال این باید این سطر رو باز میورد به نظر من پایین تر، به نظر من که باید شاید اینجوری بهتر میشد، البته فکر کنم نه من اشتباه کردم. بله به هر حال حالا اگر اینجا البته من فکر کردم حالا خروج از وزنه، اینجا من خروج به اصطلاح از حرکت زبان رو درش احساس نکردم، یعنی اگر هم مثلا من به نوع تختی من یعنی اگر من صد دیدار می آوردم سطر پایین میگذاشتم باز هم خروج از وزنش حرکت زبان رو یک دسته حرکت زبان ریتم زبان رو من درست میدیدم، غلط نبوده، به اون مورد قبلی کاملا متفاوت به نظر من. چندی مورد من دیدم از آه زیاد استفاده کرده در این کتاب، خیلی زیاد استفاده کرده آه رو، با شروع شعر با یه آه شروع شده. من به نظرم اینا رو باید تجنظر بکنم آقای مرتضی علی دومان، چون بهتره که اگر آه و دریغ و افسوسی هم هست توی شعر خودش نشان بده، نه اینکه ما از این ابزارها استفاده بکنیم. در مورد نوعی خاصی از تختی در شعر مرتضی امیری من دیدم که حالا من نمیتونم میرسم اینجا یا نه، صفحه 35 کتاب رو اگر شما نگاه کنین، شما شاید بتونید توی شعر سپید این کار رو بکنی، اما صفحه 35 کتاب رو بله، تو مثل این درختی سرشار از جوانه و این درخت چون تو اسلوی از ترانه. من نمیدونم چرا و یه مثل مستقلی شده. البته آقای دکتر شفیع کلکنی، البته میشه گفت که آقای باید این اشاره میکردن، مرتضی امیری اگه قرار باشه مثلا به شاعران نمایی به نوعی یک جورایی دل سپرده باشه به شاعران نمایی، باید دکتر شفیع کلکنی بیش از همه دل سپرده شده. ور آوردی به سه مستقلی کرده، از این نظر خیلی، از این نظر خیلی شبیه دکتر شفیع که گاهی تار و ور رو قافیه میکنه. بله، میگه یا نه در خزانه الماس کهکشان انگار وا شده است. این وا شدن از در وزنین مشکل نداره، از تختی ما از در وا شده است یه فعل دیگه، صفحه 106 یه فعل دیگه، در واقع این یک فعل به نظر من لزومی نداشت که ما وا رو با شده است مثلا جدا کنیم. این یه جور حتما یه تساهم بوده، در اصلا تردیدی ندارم چون انگار وا شده است. نمیشه فعل نمیشه. ببینیم مثلا ما میتونیم توی سازه های مثلا شعر کلمه ای، سازه های مثلا زبانی، مثلا ما ببین مثلا یه متمم رو که حرف اضافه با متمم بیاد میتونیم دو تا رو جدا کنیم. من فقط یه نکته دیگه باید فکر کنم بگم خدمت شما، البته چند مورد شد یادداشت کردم، صفحه 77 یا 75 77 بله. ببینید یه مورد البته من دیدم این در مورد در شعر آقای امیری، حالا دوستان اگر بیشتر دیده باشن که حتما از این تکنیک نیما هست که گاهی صفت رو مثلا به جای اسم به کار میبره، روشن روز مثلا، بسیط زمین خود نیما داره که اینجا مرتضی امیری به خوبی به نظر من استفاده کرده، خورشید دارد واپس این آوازهایش را با سوز میخواند، دور از هجوم ابرها، دور از شلوغ باد، در آسمان آخر مرداد. هرچند این چیز تازه نیست، به هر حال در شعر شاعران امروز بسیار بسیار آمده، اما این موردی بوده که من خواستم این اشاره بکنم. و بعد 72 بله، یکی دو مورد من ضعف تألیف، حالا نمیدونم باز دوستان نگاه کنه شاید من بد فهمیده باشم این رو. و عجب خوشه انگور بزرگی سرشار، ریسه سبزا سبز، چلچراغ تسبیح، دانه ها دست همه در گردن. من اینو میخوام بگم که من اینو خوب نفهمیدم، البته امیدوارم دست همه در گردنه یا دست همه در گردنه. به هر حال اگه دوگونه خانی هم که باشه باید هر دوگونه خانی جواب بده دیگه، دست همه در گردن، همه یه ریخته در هم هموار، بنابراین اصلا لازم نبوده. میدونید آیا امیری فکر کنم بعد از این شعرها دیگه خیلی فرصت نکرد یه بار اینا رو نگاه بکنه، یا یه جایی دیگه الان من اصلا صفحش یادداشت نکردم متاسفانه. یه جایی مثل نه نقشه‌ای برای دلم تازه میکشد، که منظورش نقشه تازه برای دلم میکشده فکر کنم، که به خاطر ضرورت وزن درسته؟ نه نقشی برای دنم تا خب اینا یک سهلنگاری هایی است که اصلا در شعر مرتضی امیری در واقع نباید باشه، به دلیل که با این همه آثار خیلی خوب نیمایی که ایشون کار میکنه و هر کدوم از اینها میتونه واقعا گاهی وقتا یه نکته من بذارید، نکته بگم من از یک استاد ارکستر سمفونیک شنیدم میگفت که یک ارکستر 100 نوازنده نیست، عظمتش به 200 شنونده است. من از شعر مبهم دفاع میکنم، بدن که فکر میکنم که شعر هرچه مبهم تر باشه ماندگاری این اثر بیشتره، یعنی دورهای طولانی تاریخ رو شاید حتی پشت سر بگذاره و همچنان بمانه، همچنان که مثلا ما در مورد خیلی از شاعران بزرگ ما مثلا غزلیات شمس مثلا یا حافظ رو به عنوان نمونه مثلا داریم. اما یه نکته نباید فراموش کنیم، واقعا یه ارکستر سر آهنگساز نیست، سر نفر نیست که در واقع ساز میزنن یا اثر اجرا میکنن، 200 شنونده. اینکه چقدر اینها برد اجتماعی پیدا میکنن، چقدر وارد لایه های اجتماعی میشن، چقدر وارد مردم میشن و مردم با اینها زندگی میکنن، این خیلی به نظر مهمه. از این منظر میشه گفت که مرتضی امیری اسفندقه با همه اشارهایی که ما به شعرهاشو داشتیم و حالا بعضی از اشارهای منم که قابل خب دفاع نبود و به هر حال دوستان اشکال منو گرفتن، اگه خود ایشون بود حتما جواب داشت برای بعضی از حرفای من، ولی از آن دسته از شعرهایی است که به عنوان من وارد مردم خواهد شد، مخاطب عام پیدا خواهد کرد و مردم با این رونما نیمایی ها لذت خواهند برد. و نمونه خیلی خوبش الان من اینجا دوست دارم برای شما بخونم، هرچند از این زیباتر هم هست که احتمالاً دوستان دیگه بهش اشاره خواهند کرد. آنجا در آن کرانه، آن جاده های باریک، اینجا در این میانه، این شهر پرترافیک، دیدارها چه کوتاه، دیدارها چه تاریک. این تنینی که داره، تنین معنایی و تنین زبانی که ایجاد میکنه تو دو سه سطر پایانی، واقعا شگفت انگیزه. یا بذارید یک دو نمونه دیگر رو من بخونم. بعد یک هفته بارانی و خیس، آفتاب آمده از ابر برون تا بنده، بعد گریه خنده. اینا واقعا خیلی نشانه های شعریش طوریه که میشه تعبیرم کرد. یعنی مثلا شما برای باران میتونی یک نشانه برش در نظر بگیری، بگی یک نشانه است واقعا. آفتاب خودش یک نشانه است، یعنی با همه سادگی. و حالا به قول دوستان، بعضی دوستان ما سهل و ممتنع بودن احتمالاً بهش اشاره خواهند کرد، این ظرفیت تعبیری رو واقعا در خودش داره. به هر حال من وقت شما رو بسیار گرفتم، خواهش میکنم در حال پیام من با آقای مرتضی امیری برسانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.